الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت چهارم، 22 بهمن.
در قسمت قبلی شنیدیم که بختیار سرانجام با ورود آیت الله خمینی به ایران موافقت کرد و در پی این اتفاق دایره اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و انقلابیون با روحیه‌ای دوچندان به مبارزه فعالانه با نظام پادشاهی مشروطه ادامه دادند. همچنین شنیدیم که آیت الله خمینی در روز 15 بهمن سال 57 مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. از روز 15 بهمن ماه ایران دو نخست وزیر داشت که دست بر قضا فارغ از رویارویی دراماتیکشان در دوران فعالیت سیاسی با هم رابطه خوبی داشتند و بر پایه سناریوهای بسیاری این امکان وجود داشت که در نهایت با هم همکار شوند. اما تحولات یکی پس از دیگری به مسیری رفته بود که بختیار و بازرگان رو در روی هم قرار گرفته بودند و موفقیت یکی شکست آن دیگری را رقم می زد. به رغم دوستی قدیمی و احترامی که هر دوشان برای یکدیگر قائل بودند، بختیار تصمیم گرفت که در برابر دولت انقلابی بازرگان واکنش جدی تری از خود نشان دهد. چنان که او در سال 1360 در مصاحبه‌ای با رادیوی خودش گفته، مصمم بوده که اگر این دولت انقلابی برای کنترل وزارتخانه ها گامی بردارد، همه‌شان را بازداشت کند.
وقتی به من اطلاع دادند که آقای بازرگان از طرف آقای خمینی نخست وزیر شده، صریح ترین و قاطع ترین عکس العمل را نشون دادم. در یک مصاحبه مطبوعاتی که 150 خبرنگار داخلی و خارجی و رادیو و تلویزیون همه بود، گفتم در حدود شوخی است این کار و آقایون خانه خودشون نشستند، آقای بازرگان و غیره. خب ما به صورت شوخی میپذیریم، ولی اگر که یک نفر از این آقایون وارد وزارتخانه شد، دستور دادم همونجا توقیفش بکنم. من گمون میکنم که هیچ کدام هم نرفتن، نه آقای بازرگان نه کسی، و نمیرفتن هم خدا شکر.
اما منتقدین بختیار از جمله عباس قره‌باغی که در آن زمان ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت، این پرسش را مطرح میکنند که چرا بختیار در این زمان دستور بازداشت مهدی بازرگان را صادر نکرد. استدلال منتقدین این است که اگر سخنرانی آیت الله خمینی در چارچوب مسئله آزادی بیان نیازی به پیگرد قضایی نداشته، اقدامش در تعیین نخست وزیر و همچنین پذیرش این نخست وزیری از سوی بازرگان اقدامی مجرمانه علیه قانون اساسی کشور محسوب می شد و این زمان بختیار می بایست دستور دستگیری آنها را صادر می کرد. ورود تبلیغاتی آیت الله خمینی به ایران، سخنرانی تند او علیه شاه و دولت و انتخاب مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر در روزهایی که مطبوعات از آزادی کامل برخوردار بودند و شور انقلاب و تغییر رژیم گروه بزرگی از ایرانیان را فرا گرفته بود، عملا موجب شد تا اعتراضهای مردمی ابعاد بسیار متفاوتی به خود بگیرد. در این روزها مهمترین چالش پیش روی بختیار هجوم گاه و بیگاه طرفداران انقلاب به پادگانها و نیروهای انتظامی بود. ضمن اینکه در این زمان سازمانهای انقلابی زیرزمینی مانند چریکهای فدایی خلق یا مجاهدین خلق نیز بیش از هر زمانی فعال بودند و از روی آوردن به یک جنگ تمام عیار مسلحانه ابایی نداشتند. در مقابل نیروهای امنیتی و انتظامی ایران عملاً در بدترین شرایط روحیه و برنامه ریزی به سر می بردند. لایحه انحلال ساواک تصویب شده بود و در میان ارتشی های مستقر در خیابان همیشه این پرسش وجود داشت که چگونه می توان یک تظاهرات بزرگ چند هزار نفری را کنترل کرد. همزمان بختیار و بازرگان به شکل علنی علیه یکدیگر سخن می‌گفتند و هر کدام آن دیگری را نخست وزیر نامشروع و غیر قانونی می‌خواند. بازرگان روز 18 بهمن ماه در یک سخنرانی پرشور در دانشگاه تهران از بختیار خواست که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا کند. در روز 19 بهمن نیز تظاهرات بزرگی به دعوت آیت الله خمینی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ برگزار شد که از سوی روزنامه‌های چون کیهان در آن زمان تظاهرات میلیونی خوانده شد. اما مهمترین خبر این روز نه تظاهرات گسترده که دیدار گروهی از همافران با آیت الله خمینی بود. خمینی در این زمان در مدرسه علوی مستقر شده بود، یک مدرسه غیر انتفاعی قدیمی که توسط مذهبیون در دهه 30 تأسیس شده بود و در حد فاصل میدان بهارستان و دروازه شمیران در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی ارتش قرار داشت. همافران دسته‌ای در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودند که وظیفه امور فنی بر عهده‌شان بود. به نوشته وبسایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این دسته متشکل از افرادی بود که با مدرک دیپلم استخدام شده بودند و عموماً در دوره‌های تخصصی در آمریکا آموزش دیده بودند، اما بر اساس مقررات استخدامیشان هرگز نمی‌توانستند به درجه افسری برسند و این مسئله به نارضایتی در میانشان دامن زده بود. آنچه در روز 19 بهمن پایه‌های قدرت بختیار را به طور جدی به لرزه درآورد، نه فقط حضور این گروه در برابر خمینی که عکسی منحصر به فرد از این دیدار بود. در این تصویر گروه بزرگی که ظاهراً لباس نظامی بر تن دارند و از پشت دیده می‌شوند به آیت الله خمینی سلام نظامی می‌دهند. همان روز عصر روزنامه کیهان این عکس را در صفحه نخست خود چاپ کرد. جدا از اینکه آیا افراد حاضر در این عکس همه‌شان واقعاً همافر بودند یا نه و اینکه اصولاً این دسته در ساختار ارتش ایران چه نقش و اهمیتی داشت، تصویر گروه منظمی از نظامیان در حال ادای سلام نظامی و ایستاده به شکل خبردار در برابر آیت الله خمینی ارزش نمادین خارق‌العاده‌ای برای انقلابیونی داشت که در این روزها بیش از بختیار نگران واکنش احتمالی ارتش شاهنشاهی ایران بودند. موضع دولت بختیار این بود که این عکس ساختگی است و به گفته سیروس آموزگار که در آن زمان به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را بر عهده داشت، تنها موردی که در دولت بختیار او شخصاً به روزنامه تذکر داد بر سر انتشار این عکس بود. او میگوید از 2 هفته زودتر در گزارش‌های امنیتی آمده بود که گروهی از خیاط‌ها در میدان خراسان در حال تهیه لباس‌های همافری هستند و در روزی که عکس همافران منتشر شد او تردیدی نداشت که ماجرا صحنه‌سازی بوده.
نمی‌خوام بگم که اصلاً توی اون گروه هیچ همافری نبود، البته بودش، ولی انبوه اکثریت اونها غیر همافر بودن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و معلوم بود که این یک صحنه‌سازی دروغین هستش، من تلفن کردم به هاتفی، رحمان هاتفی که سردبیر روزنامه کیهان بود، و ازش گله کردم، گفتم که این کار در شأن روزنامه نویسی و در شأن روزنامه کیهان نیست. یک چنین صحنه‌سازی رو که میدوند صحنه‌سازیه با این تیتر بزرگ و تحریک کننده در روزنامه کیهان چاپ بکن. رحمان هاتفی که خب البته همه میدونن که عضو حزب توده بود و جز فعالین اونجا، ولی پسر بسیار خوبی بود، یعنی آدم انسان با شعور با حسنیت بود و گفتش که بله درسته در این مورد قفلش شده است و این خبر نمیبایست به این صورت لااقل در کیهان چاپ بشه و من به شما قول میدم که دیگه این موضوع تکرار نخواهد شد. این تنها موردی بود که وزارت اطلاعات، اون هم البته به صورت گوشزد نه به صورت سانسور، یعنی ما نه جلوی چیز رو گرفتیم، خبر رو گرفتیم و نه جلوی انتشار روزنامه رو.
یک روز بعد از انتشار تصویر همافران در روزنامه کیهان، تلویزیون اعلام کرد که فیلم ورود آیت الله خمینی را پخش خواهد کرد. این بار سراسر ایران فرصت داشتند تا استقبال پرشمار هواداران خمینی را خود به چشم ببینند. این تصاویر در روز 20 بهمن ماه پخش شدند و چون نفت بر آتش انقلابی که شعله هایش سر به آسمان کشیده بود، به مخالفان بیشمار انرژی مضاعفی بخشیدند. و در پایان همین فیلم در خوابگاه مرکز آموزش هوایی ارتش در دوشان تپه دانشجویان به هیجان آمده با فریادهای الله اکبر شورشی را آغاز کردند که خیلی زود خبرش در پایتخت پیچید و موجب شد تا مردم عادی نیز به سوی پادگان نیروی هوایی روان شوند. چنانکه اطرافیان بختیار در آن زمان میگویند در این لحظات حساس بود که بختیار به فکر اجرای نقشه دوم افتاد، پایان دادن به مدارا با انقلابیون و روی آوردن به مقابله قانونی. منوچهر رزمارا وزیر بهتاری دولت بختیار و از دوستان نزدیک او این آخرین ایده مطرح در دولت بختیار برای مقاومت در برابر آیت الله خمینی را چنین شرح می‌دهد:
من آخرین دفعه که بختیار رو دیدم 19 بهمن یه جمعه بود به شنبه، برنامه‌ای بود که این برنامه رو چند نفر در جریانش بودن. یه لیستی از زمان تیمسار اویسی وجود داشت در حدود 1000 نفر که اینا رو بگیرن و این در کتاب آقای پرویز ثابتی هم هست. وقتی که وضع رو به این صورت دید و تقریبا حس کرد که با خمینی کنار نمیشه بیاد، اینها رو شنبه شب در مدرسه علوی بگیرن و بفرستنشون به جزیره قشم یا کیش و شادروان تیمسار سپه بود چنگیز ورشفیر هم فرستاده بودن اونجا که وسایل آمدن این آقایین اونجا تعیین کنن. اینو تصمیمی بودش که دولت گرفته بود.
شنبه ای که منوچهر رزمارا به آن اشاره می کند روز 21 بهمن ماه است. در این روز قرار بود که ابتدا با اعلام حکومت نظامی جلوی تظاهرات و اعتراضهای خیابانی گرفته شود و سپس در ساعات پایانی روز دستگیری ها آغاز شود. در ساعت 2 بعد از ظهر آغاز حکومت نظامی از رادیو اعلام شد. این در حالی بود که فضای خیابان ها به شدت ملتهب بود و مهمتر آیت الله خمینی نیز اعلام کرد حکومت نظامی را به رسمیت نمی شناسد و از طرفدارانش خواست در خیابان ها بمانند. با بالا گرفتن شایعات درباره احتمال کودتای ارتش، انقلابیون بیشتری تلاش کردند که به اسلحه دست یابند و به همین دلیل درگیری‌های معترضین در اطراف کلانتری‌ها افزایش یافت. اما مهمتر از کلانتری‌ها، هجوم معترضین به کارخانه اسلحه‌سازی در شرق تهران بود. اگر معترضین موفق می‌شدند که کنترل اسلحه‌سازی را به دست بگیرند، مقدار قابل توجهی سلاح به دست انقلابیون می‌افتاد. با شکست حکومت نظامی، بختیار در موقعیتی استثنایی آخرین فرمان خود را صادر کرد: بمباران کارخانه اسلحه سازی.
در این منطقه همافران و یه عده آخوند و یه عده رجاله واقعا جمع شده بودند و روز به روز و ساعت به ساعت حتی تعداد اینا اضافه می شود. من این خطر را که دیدم به ربیعی گفتم آیا میشه اینها را از اونجا جمع کرد یا نه؟ او جواب داد بله میشه، ولی دستور باید بده. من بهشون دستور داد که برای اینکه این اسلحه‌های سبک مخصوصا به دست این قبیل مردم نیفته که افتاد متاسفانه، اینجا باید بمباران بشه. جهنم از 10 میلیون دلار که ما از دست میدیم، ولی مملکت حسابش از این چیزها جداست. و من این را رسماً تو صورت جلسه نوشتم که یه سرهنگی در اونجا صورت جلسه ها را تنظیم میکنه و بعد دستور دادم در شورای امنیت ملی که آقای بدرعی یک مقداری، چون فرمانده نیروی زمینی بود، یک مقداری تانک و افراد بفرسته در حول و حوش این محوطه، یک ساعت هم وقت بدن به افراد اعم از همافر و غیر همافر که در اونجا هستند به وسیله تراک، به وسیله بلندگو که اونجا رو ترک کنند. هر کس ترک نکرد بزنند.
اما کسانی که باید این دستورات را دریافت می‌کردند میگویند که بختیار دروغ میگوید. ارتش بود عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش که در جریان این وقایع عالی‌ترین مقام نظامی ایران در غیاب شاه محسوب می‌شد، در کتاب خود نوشته است که اصولاً جلسه شورای امنیت ملی در روز 21 بهمن پیش از درگیری مسلحانه در اطراف کارخانه اسلحه‌سازی برپا شد و به همین دلیل بختیار هرگز چنین دستوری صادر نکرده است. به گفته او، آنچه بختیار در جلسه شورای امنیت ملی در این روز بیان کرد، اصرار بر اجرای کامل حکومت نظامی و پاکسازی خیابانها از معترضین بوده، دستوری که بر اساس روایت قره‌باغی اصولاً امکان اجرا نداشت. بختیار اما میگوید که بعد از صدور دستور بمباران اسلحه سازی به دفتر خود برگشته و تا 5 صبح هیچ خبری از ارتش مبنی بر اجرای دستوراتش به دستش نرسیده. قره‌باغی این موضوع را نیز رد کرده و میگوید به دلیل شرایط بحرانی آن شب او و بسیاری دیگر از فرماندهان ارتش تا صبح روز 22 بهمن در دفاتر خود بودند و در سراسر شب گزارش‌ها را به نخست وزیر اطلاع می‌دادند. ارتشبد قره‌باغی در کتابش نوشته که تا صبح دست کم 10 بار تلفنی با بختیار صحبت کرده است. روایت آنچه در صبح 22 بهمن ماه برای دولت و ارتش شاهنشاهی رخ داد، داستان‌های متناقضی است که در سوی بختیار و دوستدارانش ایستادند و در سوی دیگر فرماندهان ارتش. بختیار ماجرای این روز را چنین نقل می‌کند:
ساعت 5 صبح من باز تلفن کردم به قره‌باغی، گفتم شخص خود شما ساعت 8:30 صبح بیاید نخست. در نظر هم داشتم که تیمسار رحیمی و تیمسار بدرهیرم که فرمانده نیروی زمینی بود بخواهم. ساعت 8 صبح من رفتم به نخست وزیری و کارهای عادی را تا ساعت 8:30 انجام دادم، منتظر آمدن آقای قره‌باغی. چون ساعت 9:15 و 9:20 دقیقه گذشت، تلفن کردم گفتن ایشان در یه جلسه هستند و میاد. من فکر کردم که دستورات فوری میده و میاد به نخست وزیری. در ساعت 10 وقتی دیدم اون نیامد، تلفن کردم، تلفنچی جواب داد که ایشون در جلسه هستند، اگر کار فوریش یک نوتی به او بدم که بیاد. گفتم مسئله این نیست. تلفن کردم به تیمسار رحیمی، نبود. تلفن کردم به تیمسار بدرهی، نبود. معاون فرمانده نظامی، فرماندار نظامی تهران، او با تلفن به من گفت که تیمسارها در ستاد نیروی زمینی یا ستاد کل مشغول تبادل نظر هستند. من از او پرسیدم که این جلسه جلسه عادی است یا جلسه غیر عادی است. گفتن نخیر، تیمسار قره‌باغی همه اینا رو احضار کردند و رفتن. خب من مشکوک شدم نسبت به این که اصلا این جلسه برای چیه. چون که ساعت 11 ایشون نیامد، به تلفنچیشون گفتم بگویید بیاد پای تلفن. قره‌باغی آمد پای تلفن و به من گفت تمام تیمسارها اینجا هستند و ما مشغول تدوین یک اعلامیه هستیم که به اطلاعاتون خواهیم رسوند. البته لحن مؤدب بود، ولی یه مقداری عصبانیت در صداش دیده میشد، یه مقداری ناراحتی دیده میشد. این هست که قره‌باغی نیامد.
اما روایت ارتشبد قره‌باغی از آنچه گذشت، روایت وضعیت بسیار آشفته و پر از بحران فرماندهانی است که کمابیش در یک سردرگمی عمیق به سر می‌برد. به نوشته او، از جلسه شورای امنیت ملی در غروب روز 21 بهمن لحظه به لحظه خبرهای ناگواری به او می‌رسیده و از نیمه شب او مطمئن بوده که مقدار زیادی اسلحه در دست مخالفین است و علاوه بر درگیری‌هایی که در آخرین ساعات روز در برابر کارخانه اسلحه سازی رخ داده بود، خبرهای متفاوتی نیز درباره شورش‌های مدرسه‌های نظامی به دستش می‌رسیده. همزمان برخی فرماندهان از جمله خود قره‌باغی به این نتیجه رسیدند که سیستم اطلاعاتی درون ارتش به دلیل نفوذ انقلابیون کارکرد خود را از دست داده و امکان ارتباط بی‌دردسر میانشان از بین رفته است. قره‌باغی در این ساعات بیشتر به مشاهدات شخصی خود با هلیکوپترهای نظامی اعتماد داشته و نوشته که در یکی از آخرین پروازها حتی هلیکوپتر حامل او نیز هدف گلوله مخالفان قرار گرفت که البته تلفاتی در بر نداشت. قره‌باغی در کتابش تایید کرده که از سوی بختیار برای جلسه‌ای به نخست وزیری احضار شده، اما او نوشته که در همین مکالمه به بختیار گفته که از فرماندهان ارتش خواسته در صبح روز 22 بهمن در ستاد بزرگ ارتشتاران جمع شوند. به نوشته قره‌باغی، او از بختیار خواسته که اندکی صبر کند تا او بتواند مشکلات را با فرماندهان بررسی کند و بعد به نخست وزیری برود، و بختیار هم پذیرفته است. و در صبح 22 بهمن هم فرماندهان یکی یکی به ستاد وارد شدند و از همان ابتدا مسئله غیر عملی بودن طرح سرکوب و دستگیری های گسترده مطرح شده است. قره‌باغی در روایتش از سپهبد مقدم فرمانده ساواک نقل کرده که حتی نخست وزیر هم از غیر عملی بودن دستوراتش مطلع بوده است. در همین اثنا و پیش از آغاز رسمی جلسه فرماندهان، کاظم جفرودی از سناتورهای باسابقه با قره‌باغی تماس گرفته و به او گفته که در ساعت 4 بعد از ظهر قرار است شاپور بختیار و مهدی بازرگان در منزلش با هم ملاقات کنند و در این ملاقات احتمالاً بختیار استعفای خود را ارائه خواهد کرد. جفرودی از قره‌باغی خواسته که در این جلسه شرکت کند و گفته که بختیار نیز به زودی خود به او خبر این جلسه را خواهد گفت. ارتشبد قره‌باغی مدعی است که بختیار هم در فاصله کوتاهی زنگ زده و خبر این جلسه را تایید کرده. رد این قرار در نوشته‌های برخی انقلابیون مانند عباس امیر انتظام نیز دیده می‌شود. سرانجام جلسه معروف فرماندهان ارتش در ساعت 10:30 صبح روز 22 بهمن آغاز شده است. در گزارش قره‌باغی از این جلسه آمده که تک تک فرماندهان مشکلات مهمی را که با آن روبرو بودند بیان کردند. عمده گفته‌های فرماندهان به حملات انقلابیون و از دست دادن کنترل بخش‌هایی از ساختمان‌های تحت نظرشان اختصاص داشته، تا اینکه سپهبد هوشنگ حاتم جانشین فرمانده ستاد با تشریح اوضاع و مسئله خروج شاه از کشور گفته بر اساس اظهار نظر نخست وزیر شاه به ایران باز نخواهد گشت و افزوده که آیت الله خمینی خواهان جمهوری اسلامی است و ملت هم پشتیبان اوست. در مقابل بختیار هم می‌خواهد جمهوری اعلان کند ولی پشتیبانی مردمی ندارد. سپس او به تجربه ارتش ترکیه در مجادلات سیاسی اشاره کرده و گفته که بهتر است ارتش ایران نیز اعلام کند که در مجادلات سیاسی دخالت نمی‌کند و بی‌طرف است. قره‌باغی نوشته است که بعد از بحث بسیار اکثریت فرماندهان با این پیشنهاد موافقت کردند، چرا که معتقد بودند بختیار خواهان اعلان جمهوری است و به همین دلیل دیگر نیازی به پیروی از دستور شاه برای حمایت از او ندارند. بدین ترتیب بیانیه بی‌طرفی ارتش با رأی اکثریت 27 تن از فرماندهان ارتش تصویب شد و با اعلام سراسری این موضوع رژیم پادشاهی مشروطه ظرف چند ساعت از هم فرو پاشید و روزهای پرتلاطم هرج و مرج آغاز شد. هرج و مرجی که در نهایت به تشکیل کمیته‌های انقلابی انجامید و پس از اعدام‌ها و تصفیه‌های خونین سرانجام موجب شد تا نظامی جدید به نام جمهوری اسلامی ایران از دل تحولات سال 1357 به دنیا بیاید. بختیار معتقد است که بی‌طرفی ارتش ابتکار یک ژنرال آمریکایی بوده به نام رابرت هویسر.
حالا بعد از 3 سال میتوانم به ضرس قاطع به شما بگویم و در مقابل تاریخ مدارک غیر قابل انکاری پیدا شده الان که آقای هویسر قبل از رفتن این دستور را داده بوده به آقای قره‌باغی فردوست. فردوس که هیچ جا نمی دیدنش یا هیچ جا نمی رفت یا همیشه مثل عنکبوت توی گوشه تاریکی مخفی بود، کارگردان اصلی اون جلسه بوده. وقتی که قره‌باغی خودش دفعه بعد آمد پای تلفن و به من گفت که عمرای ارتش و سران ارتش تصمیم به بی‌طرفی گرفتند، این حرفی بود که بهش گفتم که تیمسار بی‌طرفی ما بین کی و کی؟ بی‌طرفی ما بین دولت و رجاله، بی‌طرفی ما بین این که به شماها اینقدر این مملکت کمک کرد که به هیچ طبقه ای نکرد که شما در روزی که مملکت احتیاج به شما داره اینطور عمل بکنید، تازه به اجازه که شما همچی کاری کردید، به دستور شورای سلطنتی بوده که خود من اونجا هستم، نخست وزیر که مسئول مملکتی که چنین چیزی دیشب هم به من نگفتید، این چه دستوری است؟ از کجاست؟
جنرال هویسر کیست که از سوی بختیار به عنوان معمار اصلی بی‌طرفی ارتش معرفی شده است؟ عباس میلانی، استاد دانشگاه و مورخی که مطالعات گسترده‌ای بر روی تحولات آن دوران داشته، میگوید
معاون ناتو بود. دوباره اسنادی که الان بخش اعظم این اسناد در اومده و دیگه نیاز نیست آدم این حرفا رو بر اساس حرف گمان بزنه، یعنی میشه با یک یقین نسبی بعضی از این حرفا رو در بین دولت مردای آمریکا، یعنی بین جناح برژنسکی در کاخ سفید و جناح بنت در وزارت امور خارجه اختلاف شدید بود در مورد اوضاع ایران. برژنسکی که فکر میکرد که شاه میتونه بمونه و باید بمونه، و هم فکر میکرد که شاه احتمالا رفتنیست و باید برش فشار بیشتری آورد. آقای سالیوان هم در واقع به لحاظ اون غرور کاذبی که داشت و خودشیفتگی که داشت یه سیاست خارجی مستقلی رو در واقع به نظر میاد دنبال میکرد. بین کاخ سفید و سالیوان اختلاف شدیدی به وجود میاد، به طوری که دوباره اسناد جدید نشون میده که کارتر میخواست سالیوان رو برکنار کنه. اختلافات در این حد، ولی رنس متقاعدش میکنه که فعلا این کار رو نکنید. ولی کارتر تصمیم میگیره که یه نفری رو بفرسته که دو کار انجام بده، یک گزارش بده از وضع ارتش و جلوگیری بکنه از اینکه ارتش کودتایی بکنه. و خیلی زود بعد از اینکه مایزر میاد تصمیم میگیرن که شاه نمیتونه بمونه در واقع، و در فکری میفتن که یک گزاری رو ترتیب بدن و فکر کنن مانع مهم بالقوه ارتشی که به نفع شاه کودتا بکنه یا به نفع خودش کودتا بکنه. و هایزر در این مقطع نقشش این میشه که به ارتش بگه آمریکا از چیز کودتایی جانبداری نخواهد کرد، و در یک مقطعی فعالانه همراه با وزارت سفارت آمریکا در ایران نقش بازی میکنه برای اینکه در واقع دست ارتش رو بگذاره در دست رهبران روحانی ایران که نماینده آیت الله خمینی بودن.
در کنار جنرال هایزر که همچون اهرم فشار دولت آمریکا به نفع انقلابیون و آیت الله خمینی وارد معادلات قدرت در ایران شده بود، بختیار در سالهای بعد از انقلاب بارها عباس قره‌باغی و حسین فردوس را به عنوان عاملین اصلی سقوط خود معرفی کرد و حتی برخی نزدیکانش با توصیفاتی تندتر آنها را به خیانت و همراهی با آیت الله خمینی متهم می کنند. عباس میلانی درباره نقش این دو نفر معتقد است:
دوباره اگر بر اساس تئوری توطئه نخواهیم بگیم و بر اساس اسناد بخواهیم صحبت بکنیم، نقش قره‌باغی خیلی مهمه. قره‌باغی با هم با آمریکایی ها مذاکره میکنه و هم از طریق آمریکایی ها با نمایندگان آیت الله خمینی مذاکره میکنه برای اینکه در واقع امکان این گذار به دولت جدید به رهبری آیت الله خمینی رو فراهم بکنه. کسی دیگری که نقش خیلی مهم میداره و کمتر بهش توجه میشه تیمسار مقدم رئیس ساواک، او هم در این مذاکرات شرکت فعالی داشته. بعضی از عمرای دیگه ارتش هم هستن که کاملا روشن نیست چند و چونه چیزشون، ولی به نظر میاد از این گزارش ها خیلی از اینها در صدد این بودن که یک باب آشتی با رژیم جدید باز بکنن، به این امید که اگر وارد یک مذاکره‌ای بشن در امان خواهند بود. تقریبا بی یقین میشه گفت که مقدم مثلا فکر میکرد که نخواهند کشتش، برای اینکه خیلی در این مذاکرات نقش مهمی داشته و در تسهیل این گذار نقش مهمی داشته. هر دوست خب نقشش در حاله ای از ابهام و اسطوره است، ولی در این که هم در یک نشست عمرای ارتش نشسته 13 نفره هست که فردوسم در شرکت کنه، در اونجا من از چند منبع شنیدم که فردوس در واقع علیه شدت عمل صحبت میکنه و میگه که ارتش نباید خشونت به خرج بده، یه در واقع زمین ساز اعلام بیطرفی میشه. و اینکه به هر حال قره‌باغی هم به نوعی نوچه فردوس بود و برخواسته در دفتر فردوس بود، از اون کسانی بود که فردوس بالا کشیده این امکان رو تقویت میکنه که او هم نقش مهمی در این ماجرا داشته.
بختیار و همفکرانش میگویند که او در ارتش محبوبیت داشته و تنها معدود فرماندهان انگشت شمار بودند که به واسطه ارتباطشان با آیت الله خمینی و مخالفان به او پشت کردند. او در مصاحبه‌ای که در سال 1360 انجام داده مصر است که اگر ارتش کمی بیشتر مقاومت میکرد و او حدود یک ماه بیشتر فرصت می داشت، آرام آرام شور اعتراض ها فروکش می کرد و به واسطه روحیه دموکراتیک خود او جلوی فروپاشی نظام پیشین و تشکیل یک حکومت دینی در ایران گرفته می شد. اما مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، معتقد است که بر پایه اسناد به جای مانده از دیپلمات‌های غربی، شکاف میان دولت بختیار و ارتش شاهنشاهی شکافی جدی بوده که از ابتدای نخست وزیریش موفقیت احتمالی او را تهدید می‌کرد و سرانجام همین موضوع نیز پایان کار او را رقم زد.
همونطور که از روز رأی شاه به نخست وزیری بختیار پیشبینی می‌شد، آب بختیار با نظامیان درگیری نرفت و در واقع بخش مهمی از بدنه ارتش با بختیار همراه نبودن. اگر شما به کتاب ماموریت در تهران جان رابرت هایزر نگاه بکنید یا به اسناد که در سال اخیر در آرشیوهای بریتانیایی و آمریکا یادداشت شده، ببینید که در این 37 روز یکی از مهمترین محورهای تلاش‌های دولت‌های غربی به خصوص لندن و واشنگتن این بود که به نوعی یک آرامش مصلحتی بین ارتش و دولت ایجاد کنند. و خب این اختلاف به شدت وجود داشت در روزهای اول و در ماجرای شورش هومافران 20 و 21 بهمن 1357 کاملا آشکار شد و بختیار نتونست ارتش جمع کنه و نتیجتا اون جلساتی که شورای فرماندهان ارتش چند جلسه در بهمن 57 داشتن و در واقع اظهار ناامیدی کردن از اینکه بختیار بتونه مملکت و کیان سلطنت رو نجات بده و نتیجتا به همون دلایلی که نگرانی داشتن کشورهای غربی در مورد وضعیت ایران بعد از شاه، یعنی نگرانی از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی، کمونیسم و حزب توده و جریان‌های دیگه چپ، به همون دلیل ارتش هم در واقع تصمیم گرفت که اعلام دستگیر کنه با تلاش و ابتکار بیشتر ارتش خود قره‌باغی که عباس قره‌باغی که رئیس ستاد ارتش بود و به نوعی خواسته یا ناخواسته از بیعت با شاه دست کشید و دست بیعت به رهبری آیت الله خمینی.
بعد از انتشار بیانیه بی‌طرفی ارتش، انقلابیون عملاً خود را پیروز نهایی دانستند، چرا که دیگر مانعی بر سر راه آنها برای تصاحب مناصب اصلی حکومت مانند نخست وزیری وجود نداشت. بدین ترتیب هر لحظه این امکان وجود داشت که جمعیت غیرقابل کنترل مردم به دفتر کار بختیار هجوم بیاورند. شرح این ساعت نفسگیر را از زبان خود او بشنویم.
من ساعت 1 بعد از ظهر تلفن کردم به ستاد ارتش و به نیروی هوایی که یه هلیکوپتر بفرستند برای من در نزدیکی نخست وزیری باش برای رزرو. البته اتومبیل هم داشتم، اتومبیل ضد گلوله با گاردی که همیشه نخست وزیر داره. ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، من دیدم این تانکی که جلوی نخست وزیری سر اون چهار راه گاهی به هوا شلیک میکنه و مثل اینکه مردم به سوی نخست وزیری از 3-4 طرف میان. من باید در این موقع به شما این حقیقت را بگویم که تمام افرادی که افسران، درجه دارانی که در نخست وزیری و در منزل نخست وزیر انجام وظیفه میکردند تا آخرین دقیقه با بهترین انضباط، با مرتبترین صورت مردانه ایستادن و پیدا بود که سران ارتش ما نالایق و خیانتکارن، ولی ارتش ایران و مردم ایران اینطور نبودند. ساعت 2 من صدای مسلسل بالای اون پله هایی که به نخست وزیری میاد شنیدم، یکی دوتا هم خورد بالا. خود من تا ساعت 2:15 در نخست وزیری بود. اتومبیل من که رفت رو به در که از در نخست وزیری خارج بشه، دیدم چند نفر افسر و چند نفر درجه دار اونجا به حالت خبردار ایستادند. من از اتومبیل پیاده شدم، با اون جو و با اون وضعیتی که بود به یکیشون دست دادم، گفتم من برمیگردم، سوار اتومبیل شدم، رفتم. البته به زحمت، چون دیگه تمام خیابان‌ها از حالت عادی در رفته بود، کنترل دست کسی نبود و مردم در کوچه و بازار میگفتن بختیار استعفا داده و دولت ساقط شده. این دولتی که ما داشتیم که استعفا نداده بودیم ساقط نشده بود، در اون دولتی که نیروی بازدارنده یا نیروی نظامیش متکی به قره‌باغی و فردوس بود، البته اون صحیح بود، سقوط کرده بود. در مدرسه افسری که در حدود 100 متر نخست وزیری است، اونجا در را که باز کردند و شناختند، افسرها دوباره به حالت خبردار بسیار منظم آمدند و من سوار هلیکوپتری که اونجا آمده بود شدم و رفتم اونجایی که اجازه بدید بگم کجا هست یا کجا نیست برای بعد انشاءالله، برای که مردمی در اونجا بودند ترتیباتی داده بودند که اونها رو من نباید نه اسمشون رو بیارم و نه سخنی بکنم.
با خروج شاپور بختیار از دفتر نخست وزیری و رفتن به مخفیگاه، نه فقط دولت 37 روزه او که سلطنت 53 ساله خاندان پهلوی و حکومت 72 ساله سلطنت مشروطه که نتیجه انقلاب پرشور مشروطه بود، در میانه روز تاریخی 22 بهمن ماه به پایان رسید. در قسمت بعدی از فعالیت‌های شاپور بختیار بعد از انقلاب خواهیم گفت. او به کجا رفت و چه کرد؟ حامیان مالی او چه کسانی بودند؟ جزئیات روابطش با صدام حسین چیست؟ و توضیح بختیار درباره رابطه‌اش با صدام چه بود؟ همه در قسمت بعدی برنامه بختیار که فردا همین ساعت از رادیو فردا